الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از زندگانی حضرات معصومین علیهم صلوات الله آنچه که درس است برای ما تطبیق بر زبانی خودمان هست، اینکه ادعی در زمانه معصومین علیهم صلوات الله در امتحاناتی که از جانب ائمه علیهم صلوات الله میشد پیروز شدند و از اصحاب اونها بودند و حضرات معصومین تاییداتی نسبت به اونها داشتند، بیان اینها خب خالی از لطف نیست. شناخت این افراد که در اون زمانها بودند که کیا پیروز شدند و چه کسانی در این امتحانات رد شدند. اما مهم قضیه این است که ما بررسی کنیم ببینیم اینهایی که تایید از ائمه علیهم صلوات الله داشتن اینها به چه ملاکی بوده است، ملاک تقدم این افراد نسبت به دیگران چه بوده. چون شما میبینید بعضی از نزدیکان ائمه، بعضن برادر امام حضرت حلف ان لا یکلمه ابدا معاش، حضرت قسم خوردن تا آخر عمر با برادرشون زید حضرت رضا علیه السلام صحبت نکنن، برادر تنی حضرت رضا علیه السلام. نسبت به فرزندان بعضی از دشمنان حضرات معصومین تأیید داره. شما سعد ابن عبدالملک ابن مروان دیگه از نوادگان مروانه، یه موقعی خدمت امام صادق سلام الله علیه ینشج کما تنشج النساء، مثل زنها که زجه میزنن زجه میزن. حضرت همون چرا گریه میکنی؟ عرض کرد چه کنم، من جزء شجره ملعونه در قرآنم، من از بنی امیه. بگه چه بدتر از این. حضرت فرمودن انت امویون من نا اهل البیت، تو از بنی امیه هستی اما عمل تو رو من نا کرده. ما 9 نفر من لیست کردم، 9 نفر بیشتر پیدا نکردم. حالا یکی اساتید میگفت 15 تا، حالا میگیم 15 تا. طول تاریخ تشیع 15 نفر مدال من نا اهل البیتی دارن، یکیشون سعد ابن عبدالملک ابن مروان. بعد از نزدیکان ائمه عده‌ای داشتیم که اینها حضرات معصومین علیهم صلوات الله از اینا براءت جستن، گفتن ما ارتباطی با اینها نداریم. برادر امام رضا، برادر تنی حضرت، حضرت بهش نسبت نار داد، فرمود زید النار، یه پارچه آتش. به سعد ابن عبدالملک ابن مروان امام صادق علیه السلام فرمود سعد الخیر، یکی از بنی امیه سعد الخیر. خلاصه آنچه که هست عمل ماست که ما رو به ائمه علیهم صلوات الله نزدیک میکن. یک نفر از کسانی که مورد تایید ائمه است و در زمان حضرت جواد علیه السلام زندگی میکرد است و میتوان گفت شخصیت کم نظیری است در طول تاریخ تشیع، علی ابن مهزیار اهوازی است. و علی ابن مهزیار نماینده 3 امام بوده است. یه موقعی در اهواز خب زیاد زلزله میامد، الان هم از لحاظ علمی باید زیاد زلزله بیاد، چون رو خط گسله. نامه ای نوشت به حضرت که آقا شما نماینده‌ای غیر از من ندارید در اهواز، اگر اجازه بدید من از شهر بیرون برم چون جانم در خطره. حضرت فرمودند برو 2 رکعت نماز بخوان، از خداوند طلب کن تا وقتی که تو در اونجا هستی این بلا از اون شهر برداشته میشه. بعد از دعای علی ابن مهزیار دیگه ما زلزله‌ای که حتی خطر مالی معتنا به داشته باشه در اهواز نداشتیم تا به امروز. شخصیت عجیب بود علی ابن مهزیار. حضرت جواد علیه السلام جمله‌ای درباره ایشون داره، من نظیرشون نسبت به کس دیگری ندیدم. حضرت فرمودند فلو قلت انی لم ارى مثلک، اگر بگم من در تمام عمر مثل تو ندیدم، لرجوت ان اکون صادقا، امیدوارم در این کلامم راستگو باشم. امام که میفرماد ندیدم با ما که میگیم ندیدم فرق میکنه. عدم وجدان برای ما ممکنه وجود در یه نقطه ای از عالم باشه ما ندیدیم، اما عدم وجدان برای امام مساوی با عدم وجوده. امام وقتی میگه من ندیدم، افق نظر امام تمام هستیه. اینم خوب بگم تو پرانتز، پیغمبر خدا بعد از شب معراج که آمدن به امیرالمومنین فرمودن من به معراج بودم، کلمه حجبه سفینه البحار، حضرت فرمودن بگم شما چه دیدید یا خودتون میفرمایید؟ حضرت فرمودن بگر تو با من معراج بودی؟ عرض کردن نه، از همینجا داشتم نظر میکردم. افق دید امیرالمومنین سلام الله علیه همه هستیه. عدم وجدان امام مساویه با عدم وجوده. وقتی حضرت میفرماید من ندیدم یعنی نیست. حضرت فرمودن مثل تو ندیدم. فاسأل الله، از خدا طلب میکنم. اذا جمع الله الخلائق، وقتی همه جمعیت روز قیامت خلائق رو جمع میکنه، ان یحبوک برحمت تغتب تو بها، یک رحمتی به تو اعطا بکند همه بهت غبطه بخورن در صحرای محشر. حضرت جواد علیه السلام ملاکش رو در روایت بیان فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی احسن الله جزاک، خدا به تو جزای حسن بدهد و اسکنک جنته، در بهشت جا بدهد، بهشتش تو رو جا بدهد. و منعک من الخزی فی الدنیا و الاخره، خزی در دنیا و آخرت، کمی در دنیا و آخرت به تو نداد. و حشرک الله معنا، خدا با تو ما اهل بیت رو محشور کن دیگه بهتر از این. یا علی قد بلوتک و خیرتک، تعبیر حضرت اینطور نیست که امام معصوم یک کسی تقرب بهش پیدا کند همینطوری نستجیر بود، من آزمایشت کردم بعد تو رو اختیار کرده. بدون آزمایش امکان نداره، محاله. ای ابن ابی جعفر که حضرت فرمود مطیع‌ترش روی زمین نسبت به امامش سراغ ندارم، این تعابیری که شنیدید کسی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه سیب آورد یا تعبیر دیگر انار آورد خدمت حضرت، عرض کرد اگر بگید نصفش حلال میخورم نصفش حرام میندازم، این ابن ابی جعفر اینقدر مطیع امر شما هست. وقتی از دنیا رفت حضرت گریه کردند، فرمودند اسکنه الله بین منزلین، خدا بهش جا داد بین دو منزل، منزل رسول الله و منزل امیر المؤمنین. خوش باش، یک طرف منزل رسول خدا، طرف دیگه منزل امیر المؤمنین. حضرت فرمود قد بلوتک و خیرتک، اول تو رو آزمایش کردم بعد تو رو اختیار کردم. یا الله سلام علیکم ارزاد، قد بلوتک و خیرتک. بعد حضرت فرمودند در چه چیزهایی تو رو آزمایش کرده؟ یک فن نصیحه، در نصح. نصح به معنای غل و غش نداشتن نسبت به امام معصومه، که آدم تو دستگاه اهل بیت حداقل بازی نداشته باشه، یک رنگ باشه، کاری که میکنه، برنامه‌ای که میگذاره، دیگه اینشو دیگه یک رنگ باشه حداقل. فن نصیحه و طاعه، مطیع امر من هستی. ول خدمه، خدمتی که به من میکنی، که خدمت به امام در روایات داریم خدمت به شیعیان امامه، حالا این روایت فقراتی داره هر کدومش جای بحث داره، حالا چون فقرات دیگر رو مجالس دیگه توضیحاتی دادیم یه مقدار رو این خدمت من عرائضی داشته باشم. خدمت به شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه، آقا عملیست که قابل قیاس با اعمال دیگه نیست. عجیب، آقا روایات کار را اندازی شیعیان امیر المومنین، روایاتش آقا عجیبه. خدا رحمت کنه میرزای نوری رحمت الله علیه، میرزای نوری استاد عاشق عباس قمی شخصیت کم نظیری است در بین فقهای ما و بین محدثین. خیلی انسان اهل تحقیق، آدم واقعا عجیبیه. تو بعضی از تحقیقات میتوان گفت تو اثر غیبت کسی در روایات در بعضی از موضوعات مثل ایشون تحقیق نداره. انسان عجیبیه. شما فواید الطوسیه رو ببینید، فواید الرضویه، عاشق عباس، وقتی به این استادش میرسد میگه بعد از میرزا دیگه این دنیا برای من لذتی نداره. عجیبه، یک چیز لذیذی تو این عالم به دل من نمیشینه. انقدر این استاد برای من عزیز بود و ازش استفاده میکردم. شیخ عباس بگه فرق میکنه با دیگران. ایشون یه موقعی شاگرداشون بهشون اعتراض کرده، گفتن آقا شما اسراف در وقت نمی کنی، هر کس در این خانه رو میزنه میخوای مشکلش حل کنی، شما مؤلف هستید، مدرس هستید، خلاصه اهل تحقیق هستید، بیش از 100 جلد کتابشون داره، وقتتون تلف نمیشه، حالا هر کس میخواد میاد دم در خانه شما وقت میگذارید میخواد مشکلش حل کنه. ایشون فرموده بودن من خب عمرمو در روایات صرف کردم، راستم میگه. خیلی تأمل کردم که چه عملی است که تنه به تنه زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چون من عملی بالاتر از زیارت ابا عبدالله پیدا نکردم. ایامی که زائر نیستم یه عملی که بتوانم انجام بدم در ثواب نزدیک باشه به زیارت امام معصوم. میدانید هیچ عملی مثل زیارت امام نیست. حالا تو اون مدتی که نیستم عمل تنه به تنه، حالا یه مقداری شبیه به زیارت، نزدیک به زیارت. عملی مثل کار را اندازی موالیان امیر المومنین سلام الله علیه پیدا نکردم و قضاء حوائجشون. شاید مد نظرشون این روایت باشه، روایت رو بیان نفرمودن، شاید این باشه در کامل الزیارات که من احب الاعمال الالله و من افضل الاعمال. دو تعبیر رو کنار هم حضرت آوردن در روایت. افضل الاعمال عند الله زیارت الحسین علیه السلام، افضل اعمال زیارت ابا عبدالله، و من احب الاعمال از محبوب ترین اعمال پیش خدا قضا حوائج مؤمنین، کار را اندازی دیگران. شما امام حسن مجتبی علیه السلام، نام هیئت هم به نام امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت در حال طواف بودن. ابن عباس میگه من خدمت حضرت بود، یک نفر آمد خدمت حضرت گفت آقا من مشکلی دارم، این مبلغ مقروضم، یه پولی شما لطف کنید. حضرت فرمودن به خدای کعبه پولی در نزد من نیست. اینم جالبه، یه موقعی به نظرم یک جلسه درباره این صحبت کردیم، برخورد ائمه علیهم صلوات الله با فقرا علیکم السلام که با فقیر باید چجوری برخورد کرد. از سائل و رسول الله، سائل فرستاده خداست، اگر امشب به ما بگن یکی از جانب خداوند متعال میخواد بیاد دم در خانه شما، شما چجوری برخورد میکنید باشه؟ حضرت فرمود سائل رسول خداست، فرستاده خداست، ببینه شما چه کار هستید. امام معصوم قسم بر زبان جاری نمیکنه، قسم راستش هم کراهت داره. امیر المومنین سلام الله علیه در محکمه محکوم شد به خاطر اینکه حضرت فرمود من قسم به زبان جاری نمی کنم، برای دنیا قسم نمی خوره، محکوم بشه، حاضر نشدن قسم بخوره. هر جا امام معصوم دیدید قسم خورده است، انقدر اهمیت داشته است که این کراهت رو پوشانده. حضرت فرمود به خدای این کعبه پولی در نزد من نیست. عرض کرد اگر شما تشریف بیارید یه سفارشی کنید این به من فرصت میده. یکی از کسانی که روز قیامت زیر سایه رحمت الهی قرار میده خداوند متعال او رو، من انذر معسرا، هر کس یه کسی که دستش تنگه رو ازش قرض کرده یه فرصتی بهش بده. اینو خداوند متعال روز قیامت سایه رحمتش رو که می گستراند به این جا میده، زیر سایه رحمتش به این جا میده. میگه تا به حضرت گفت اگر شما تشریف بیارید و به ای بگید به من فرصت میده. حضرت در حالت طواف بود، معتکف هم بود در مسجد الحرام، دیگه اعتکاف از مهمترین اعمال در بهترین جا برای اعتکاف مسجد الحرام، بهترین عمل در مسجد الحرام طواف دور خانه خدا، بهترین های بهترین ها. حضرت رو برگردوندن، طواف رو به هم زدن، طواف مستحبی، اما مسجد هم خارج شدن با اینکه معتکف بودن. گفتم آقا متوجه بودید شما معتکف هستید، شما در حال طواف بودید؟ حضرت فرمودند بله. ولیکن سمعت ابی یقول، از پدرم امیر المؤمنین سلام الله علیه شنیدم، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر فرمود من قضا اخاه المؤمن حاجتن، هر کی یک حاجت از برادر دینیش برطرف کن، یک حاجت، حاجتن تنوین وحدت، حاجتن، کان کمن عبد الله 9000 سنه صائما النهار قائما لیلا، مثل این میمونه 9000 سال خدا رو عبادت کرده، شب ها رو تا صبح عبادت، روزها رو هم روزه، کدام عمل این چنینه؟ همچه اثری؟ کار را اندازی دیگران، رسیدگی به امور شیعیان موالیان امیر المؤمنین سلام الله علیه، اصلا اثری دارد؟ در روایت دارد خلق، الخلق عیالی، خلق عیال منن، عیال من خدا هست، کسی به اونها رسیدگی بکنه دارد به عیال من رسیدگی میکنه. در روایت دیگر دارد حضرت فرمود اغنیا وکلای ما اهل بیتن، ما پول رو به اونا دادیم که پخش کنن، نه نگه دارن، بگذارن تلمبار بشه، هم این دنیا مصیبت بکشن هم آخرت. اصلا اونی که وضعش خوبه یک باری رو دوششه، یه باید بین فقرا نسیدگی بکنه، دستگیری از این و آن بکنه، برای این خداوندی مال رو بهش دادیم، برای چیز دیگه ای نیست. بخل آقا بد صفتی است و انسان رو بیچاره میکنه، البخلو جامع لمصاب العیوب، امیر المؤمنین سلام الله نهج البلاغه، بخل جامع همه بدی هاست، و هو زمام یقاد بهی الى کل سو، مثل یک زمامی به گردن انسان میفتد، انسان رو به طرف هر بدی میکشونه. خیلی از اعمالی که انسان مبتلا میشه ریشه در صفاتش داره. در روایت دارد قوم لوط مبتلا به این عمل شنیع نبودن، سفره‌دار بودن، سفرهشون رو جمع کردن، خدا مبتلا به این عملشون. صفات انسان رو هم بالا میبره هم زمین میزنه. اونایی که مقابل ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایستادن، اگر یک صفت خوب در وجودشون بود عاقبتشون این نمیشون. رضا حضرت فرمود اگر دین ندارید آزاد مرد باشید، جوان مرد باشید، یه صفت خیری در وجودتون باشه، اگه سخی بودن، رحیم بودن، یه صفت خوب در وجودشون بود. کار رو اندازی، دستگیری، عرض میکنم آثارش عجیبه. من عملی پیدا نکردم در روایات، به اساتیدم گفتیم اگر شما دیدید، گفتن ما هم ندیدیم، عملی که حتی برای مشرک اثر داشته باشه. مشرک اگر یک کاری انجام داد، این براش خلاصه اثر، کافر براش اثر داشته باشه. پیغمبر به عدی ابن حاتم فرمود، امیر المومنین عزم میخوام، به عدی ابن حاتم فرمود، فرزند حاتم تایی، حاتم تایی با کف از دنیا رفت، حضرت بهش فرمود دفع عن ابیک العذاب الشدید، عذاب شدید از پدرت برداشته شد. حالا کافر هست عذاب داره، اما عذاب شدید برداشته شد، لسخاء نفسه، به خاطر سخاوتی که داره. یک روایت دیگه هم داریم در کافی شریف نسبت به یک مشرکی که یک شب بیه در راه ماندهی جا داد، خداوند قیامت عذاب شدید رو ازش بر میداره به خاطر این کاری که انجام داد. حالا اگر کسی برای موالی امیرالمومنین سلام الله علیه انجام بده، یک کار خیری بکنه، آبروی کسی رو بخره، مشکلی ازش برطرف بکنه، روایات سخاوت عجیبن. این راش عباس رو برده در سفینه، به نظرم کلمه عرضه باشه، یک کسی رو وارد قبر میکنن، همراهش یه فرد نورانی وارد قبر میشه، خروج از قبر پیدا میکنه، تمام عقبات قیامت این بابا رو میگذرن، به قول ما نمیگذره آب در دلش تکان بخوره، میرسونش در به بهشت. آیه قرآن خداوند متعال میفرماد یک عده‌ای هستن اینا یدخلون الجنه بغیر حساب، بدون هیچ حساب و کتابی وارد بهشت میشه. ذیلش روایاتی داریم که چه اعمالی باعث میشه انسان بدون حساب و کتاب وارد بهشت، چون خود حساب و کتاب قیامت مصیبت، معطلی در صحرای محشر مصیبت، ولو انسان بعدش بخواد بهشت بره. بعضی در روایت داریم چند هزار سال حساب کتابشون طول بکشه. به خدا پناه بریم انشالله اهل بیتمون به فریادمون برسن. رو میکنه به این بنده خدا میگه تو چه کسی هستی، چه کسی هستی من رو رسوندی به درب بهشت و من هیچ سختی ندیدم؟ چون دار ملائکه میپرسن شما حساب کتاب دیدید؟ میگن ما رأینا الحساب والکتاب والمیزان والصراط، هیچی ما ندیدیم. میگه شما اهل چه عملی هستی؟ من چه کردم که تو در کنار من هستی؟ یاد خداوند متعال من رو برای تو آفرید. برای چه؟ میگد انا السرور الذی ادخلت فی قلب فلان، من اون شادی هستم که به قلب فلانی انداختی. یه زمانی او غم به دلش بود، نیاز داشت یکی مثل تو غمشو برطرف بکنه. کما تدین و تدان، اگر روایات کما تدین و تدان جمع بشه شاید چند جلد بشه. هر جور معامله کنی همون جور باد معامله میشد. اثر دستگیری از شیعان امیر المؤمنین سلام الله علیه همچه اثری روایتی مرحوم مجلسی علیه الرحمه آورده از حضرت کاظم علیه السلام یا حضرت صادق، ایشون قرائنی میاره که حضرت کاظم باشه سلام الله علیه. روایت مفصله، بخوام بگم صدرش خیلی مفصله، همین ذیلش رو عرض میکنم. میگد من مشکلی داشتم، رفتم خدمت حضرت کاظم علیه السلام، حضرت اشاره فرمودن به یکی از موالیانشون که مشکل من رو برطرف بکنه. عرض میکنم مفصل مشکل رو حل کرد برای من. من آمدم خدمت امام کاظم علیه السلام، درگاه در بودم، یا صلواتی ناد کنم درگاه در بودم، حضرت بلند فرمودن ما کان خبر و کم عرجل، چه خبر از فلانی؟ گفتم آقا مشکل من رو حل کرد، اصلا غیر از این که مشکلم رو حل کرد اموالی به من داد. دیدم حضرت تبسم کردن، عرض کردم آقا جان خوشحال شدید؟ آیا عمل تو را به خدا پیدا کنید همچه اثری داشته باشه؟ حضرت فرمود ای والله، بله به خدا قسم، والله لقد سر آبائی، همه پدران من رو شاد کرد، والله لقد سر امیر المؤمنین، والله لقد سر رسول الله، والله لقد سر الله فی عرشه، رسول خدا رو شاد کرد، امیر المؤمنین رو شاد، خدا رو در عرش شاد کرد. یه عمل بیرد آقا بگیم اگر کسی انجام داد 14 معصوم خوشحال میشه. به غیر از اعمالی که مربوط به ائمه است، او یه حساب دیگری داره. مثلا زیارت، درباره زیارت ابا عبدالله داریم، کسی به زیارت حضرت مشرف میشه 14 معصوم شاد میشه. غیر از زیارت عمل منسوب به ائمه حساب دیگری داره. در این عباداتی که داریم، اعمالی که داریم، عمل این چنینی ما نداریم که بگیم همه اهل بیت رو کسی شاد بکنه اگر کاری رو انجام داد. اول فی النصیحه و الخدمه و الطاعه و التوقیر. علی ابن مهزیان، تو اهل احترام به ما هستی. به میزانی که انسان ارادت به ائمه علیهم صلوات الله پیدا می کند، به همون اندازه احترامش به ائمه علیهم صلوات الله بیشتر میشه و به شؤونات ائمه، به سیاهی پرچم، به جلسه اهل بیت علیهم صلوات الله، به نام اهل بیت علیهم صلوات الله. شیخ صدوق نقل میکند یعنی کسی متوسل شد به پیغمبر اهل خراسان در عالم رؤیا، پیغمبر خدا رو زیارت کرد. حضرت فرمود چه میخوای؟ عرض کرد مشکل دارم. حضرت فرمودن به فرزندم که در کنار شماست متوسل بشید، برید خدمت ایشون. ای گفت منظورتون رضاست؟ حضرت با عصبانیت فرمود قل صلی الله علی، قل صلی الله علی، قل صلی الله علی، سه مرتبه حضرت تکرار کرد. نام حضرت رضا رو بر زبان جاری نکن. حالا کسی 10 سال درس بخونه، دکترایی بگیره، اگر فاسق و فاجر هم باشه، عجل از شأن اتباع متدینمون، اگه فاسق و فاجر هم باشه بدون دکتر کسی صداش نمیکنه، میگن بهش جسارت میشه. حالا ما برای این و آن اهل تطویلیم، به نام پیغمبر امیرالمومنین صاد عین، یه دفعه وقتمون ارزش پیدا میکنه. عاشق عباس در سفینه داره، اول کسی که صاد و عین رو اختراع کرد و نوشت دستش فلج شد. در روایت دارد تا وقتی صلوات رو شما مینویسید ملائکت الله پیش خداوند متعال برای شما طلب استغفار میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نام اهل بیت اینقدر احترام داره که وقتی خدمت امام صادق سلام الله علیه کسی نام پیغمبر را آوردن، میگه حضرت دستش گذاشت بر سینش، به حد سجده خم شد به احترام نام پیغمبر. نام حضرت اینقدر احترام داره، مجلس اهل بیت، سیاهه اهل بیت، انقدری انسان خلاصه توقیر، حد اقلش به این که احترام نام حضرات معصومین علیهم صلوات الله حفظ بشه. حالا شؤونات اهل بیت، مناقب اهل بیت، مقامات ائمه، کسی به اونها جسارت کنه دیگه. یک درختی که دانش به دست علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و ثنا در خانه پسندیده دفن شد و همون موقع هم سبز شد، که بعد این درخت سر وقتش هم بادام داد و صاحب الثاقب فی المناقب ابن حمزه قرن ششم. این کتاب خیلی کتاب مهمیه، چون ابن حمزه از فقهای متقدمین ماست. در اونجا میگه یکی از عامه کتابی نوشته مفاخر الرضا علیه السلام فقط در کرامات این درخت، درختی که به دست علی ابن موسی رضا دانش کاشته شد، این رو 3 نفر کندن از جا کندن، یکیشون به درک واصل شد، یکیشون کور شد، یکیشون فلج شد. بی احترامی به درختی که دانش به دست علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت بحثنا دف شده، اینقدر احترام داره که خداوند این چنین با کسی که بی احترامی بکنه مقابل میشه. حالا اینقدر راحت به جایگاه ائمه علیهم صلوات الله گاهی توهین میشه دو خلاصه شؤونات ائمه علیهم صلوات الله والقیام به ما یجب علیک. علی ابن مهزیار هر جا دیدم خدا چیزی رو واجب کرده است، دیدم تو قائم به اون هستی داری انجام میدی. این باعث شد که تو در محضر من جواد الائمه بشی علی ابن مهزیار، این مقام رو پیدا کنی. عرضم رو جمع کنم، آقا در این عالم اونقدر مناقب گفته نشده است، اونقدر جایگاه ائمه علیهم صلوات الله، عظمت مقام اهل بیت، که حالا کسی بیاد بگه آقا خود امام رضا هم با سن به شهادت رسید به همین راحتی؟ در این عالم اگر چیزی میخواد اصلا یه کافی شریف آقا یه کسی به این بنده خدا هدیه بده مطالعه کنه، یه بابی در کافی هست، بابی که موت امام به اختیار خودش، امام حسن مجتبی رو 7 دفعه سم دادن چرا یه بارش اثر کرد؟ آقا این قضیه رو همه کتب معجزات بیان معجزات آوردن، برای حضرت جواد علیه السلام همه آوردن دیگه، عیون المعجزات از منابع قدیمی بهار الانوار اونم آورده، عموما آوردن این قضیه که ام الفضل آمد پیش پدرش مأمون علیه اللعنه گفت که ابن الرضا همسری اختیار کرده و تو همینطور نشستی و کاری برای من نمی کنی و شروع کرد حرف زدن. معمولا مست طلب شمشیر کرد و یاسر خادم شمشیر آورد و شمشیر رو از نیام کشید و گفت بریم سمت ابن الرضا. وارد شدن بر حضرت رضا. ام فضل میگه من از پشت پرده داشتم نگاه میکردم که وقتی این صحنه رو دیدم تا دارالعماره دویدم از وحشت. شمشیر کشید و بر حضرت جواد و شروع کرد ضربه زدن به بدن مبارک حضرت، تکه تکه کردن حضرت. برگشتیم به قصر. یه بعد از ساعاتی که مستی از سرش پرید، یاسر خادم گفت تو میدانی چه کردی؟ گفت نه. گفت تو ابن الرضا رو کشتی؟ جواد الائمه گفت مطمئنی؟ گفت بله. گفت مست بودم نفهمیدم. گفت سریع برو ببین اگر کشتی ما هم چه، اگر از دنیا رفته تا ما جلسه تعزیه به پا بکنیم نگن ما او رو کشتیم. یاسر خادم میگه وارد شدم بر حضرت جواد علیه السلام، دم با چوب عراق داره سواک میکنه. گفتم که متعجب مانده بودم، گفتم اگر میشه این پیراهنتون رو به من هدیه بدید، اتبرک به، میخوام بهش تبرک بجویم. الکی میخواستم بدن حضرت حداقل اثرش بر بدنش مانده. حضرت پیراهن در آوردن من دادن کل عاج سفید بدن مبارک حضرت. بعد حضرت به من فرمودن مسئله محقق نمیشد در این عالم شبیه به این مضمون الا اینکه اراده ما بهش تعلق بگیره. از اعتقادات شیعه است تا ما نخواهیم چیزی در این عالم محقق نمیشه. و آقای ما جواد الائمه سلام الله علیه رو مسموم کردن. خب نمیدانم در مصیبت حضرت جواد علیه السلام چه نهفته است که امام رضا علیه السلام لحظه ولادت گریه کردن، گریه شدیدی کردن. حضرت فرمودند یبکی له و علیه اهل السما، اهل آسمان ها بر مصیبت جواد الائمه گریه میکنن. نمیدانم قضیه جواد الائمه سلام مصیبت حضرت از چه بابت بوده است و حضرت چه مصیبتی مد نظرشون بوده است. شاید اینکه حضرت در خانه خودشون هم غریب بودن، قاتلشون همسرشون بود، شاید از این باب باشد، نمیدانم. شاید از این جهت باشد حضرت رو مسموم کردن. حضرت فریاد میزدن جگرم از تشنگی دارد میسوزد. تنها در حجره حضرت بودند، کسی به فریاد حضرت نمی رسید. شاید از این باز باشد سه روز بدن مبارک آقا جواد الائمه بلا غسل ولا کفن مانده بود. یا فرج الله یا صاحب الزمان. بعد از آنی که جد غریبت این چنین جان داد، آمدن جسد مبارک رو تحویل بدن. کاش تحویل می دادن. صاحب کبریت احمر دارد از بالای بلندی بدن رو به زمین انداختن. بدن مبارک لطمه دید. یا فرج الله. جد غریبت بدنش هم لطمه دید بعد از شهادت. اما لا یوم که یوم الحسین. نمیدانم بر بدن جد غریبت ابا عبدالله چه آوردن. بعد از نیم روز عمه سادات نظر کرد، از روی تعجب فرمود انت اخی و ابن والدی، آیا تو برادر زینبی؟ عاشق عباس قمی داردی خواهر و برادر کوچک بودند. ابا عبدالله زانو میزد آغوش باز میکرد خواهر رو در آغوش میگرفت. تو گودال بلعکس شد، عمه سادات به زانو افتاد آغوش باز کرد. بدن مبارک برادرم با سر در بدن نبود زینب ببوزد، لبها رو گذاشت بر رگه های بریده. اما